بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار خوش و فرخنده رمضان المبارک موفقیم به این که آیات بیانات سوره شریفه انفال رو خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آیه این که خدمت بزرگواران تلاوت شد، آیه 29 هم که بخش نخستین آیه رو دیشب مظهر مبارکتون مطرح کردیم، و قسمت دوم آیه به انشاءالله آیه بعدی رو امشب بازگو خواهیم کرد. گفتیم که بعد از همه موارد پیشین، نهی از خیانت، دعوت به امانت، اجتناب از فتنه، عرصه مبتلا شدن بسیار شدید مال و فرزند و یارگیری و رتبه بندی انسانها در این دو حیطه جدی، حضرت پروردگار اون راهکار نهایی توفیق را ارائه فرمود. با اون نیست مگر تقوا ورزی. اما شیوه بیان شیوه بسیار بسیار دلنشین و جذابی بود. فرمود کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند یجعل، شرط و جزاست، تخلف ندارد، خدای سبحان قرار میدهد برای شما فرقانن، از حق برای شما فرقان قرار میدهد. اشاره کردیم که در قبال تقوا ورزی چهار نکته رو به عنوان پاداش و دستاورد حضرت حق مطرح می کند که اولی اون فرقان بود که دیشب گفتیم و اشاره شد. البته این قسمتی هم تکمیل می کنم الان خدمت عزیزان. گفته شد که کلمه فرقان از ماده فرق می آید، وزن فعلان، هم معنای به اصطلاح مصدری دارد، هم معنای اسم آلت و ابزار. اگر تقوا بورزید، خداوند به شما توانی می‌دهد که می‌توانید تمیز ایجاد کنید، تفریق ایجاد کنید بین حق و باطل، بین حسن و قبح، راه و چاه، دوست و دشمن. قوه تمیزی پیدا می‌کنید که در زندگی شما را از پس فتنه در تمام ابتلاعات و آشوب‌های زندگی به در می‌آورد. می تواند شما رو امانتدار الهی کند و همه اون مواردی که پیشین گفتیم از برکت این فرقانی که از دل تقوا برون می آید برای انسان میسور و آسان خواهد شد. شش گام همراه تقوا رو دیشب خدمت عزیزان به برکت شش آیه قرآن اشاره کردیم که یکی از اونها فسن و یسر و حول الیسر هست. کسی که تقوای الهی پیشه می کند، خداوند یسرا برای او ایجاد می کند، سهولت، یجعل له من امره یسرا، ذات حق برای او یه تسهیلی رو در مسائل زندگی ایجاد می کند و به دنبال اون نکات دیگر و ویژه‌ای که اشاره شد. اما نکته مهم عرایز دیشب این بود خدمت عزیزان که این فرقانی که خداوند سبحان مطرح می کند موجب اون میشه که ابزارهای شناخت انسان در جایگاه خودش عقل، شهود و باطن و دل و ابزار حسی انسان مسئولیت پیدا میکنه و بدون خطا در خدمت انسان ادراک می آورد. و از اون فراتر و مهمتر، ذات حق به برکت تقوا فرقانی که عنایت می کند یه امریست در باطن انسان و در وجود انسان، فرای هر دانشیست، ماورای هر دانشیست که نام اون به تعبیر دیشب بینش هست. یه بینشی رو ذات حق، یه فوق بصیرتی رو خداوند سبحان از برکت تقوا در وجود انسان میده که این نور باطنی است که آدمی در سایه نور الهی میبیند، انتخاب میکند و زاویه تاریک و پنهانی گمراه کننده برای او باقی نمیماند. و این موهبت بزرگ خداوندی است، این هدایت باطنی که نتیجه تقواست که خدمت عزیزان گفتیم. و به دنبال اون متوسل شدیم به ذیل سخن معصوم. هازا اولا درجه تقا رو هم خدمت عزیزان از زبان امام صادق فرمودیم که حضرت بعد از توضیحاتشون فرمودن که فتل و فی نفس که حقیقت العبودیه، در جانت و نفست حقیقت بندگی رو طلب کن آقای عنوان بصری. بعد اشاره فرمودن حضرت که حقیقت عبودیت اینه که ان لا یرا العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن، انسان در وجود خیش مالکیتی نمی بیند و معتقد از او هستی، وجود و هر آنچه که به ظاهر در اختیار دارد همه ما یملک الهی است، لذا مال الهی و ملک الهی رو به شیوهی در اون تصرف می کند که مطابق با امر و سخن و رضای خداوندی باشد. گام دوم این که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرن، تدبیری برای خودش ندارد مگر تدبیر الهی بر اساس تدابیر خداوندی و آنچه که ذات حق تدبیر می کند برای بندگانش و چاره‌اندیشی می کند. و سوم و جملت و اشتغاله، تمام اشتغال و دلمشغولی و دغدغه خاطرش فی ما امره الله و نهاه، در این که رضای خدا رو به دست بیارد از مسیر آنچه خدا با آن فرا می‌خواند و او را از آن باز می‌دارد. این سه جمله‌ای بود که از زبان امام صادق خواندیم که فرمود در پایان حضرت هازا اول درجه تقا، این اولین درجه تقواست که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. من همینجا دو نکته رو عرض میکنم دیگه آیه رو میبندم خدمت دوستان عزیز. اولا نکته نخستی که عرض میکنم که امید به دلمون ایجاد میکند، بالاخره این هم از اون مباحثی است و موضوعاتی است که بعضی از دوستان هم به زبان آوردن. ممکنه تو ذهنمون وقتی اوج این مباحث رو میشنویم بگیم گر نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد، زین عمل محروم کرد. ممکنه تو ذهنمون چنین چیزی بیاد. عزیزان من، قرآن مبنا رو بر تقوای حد اکثری قرار نداده است در کلام خیش ذات حق، بلکه ما مراتب تقوا داریم. به یقین همان گونه که ایمان امری است نسبی و مقول به تشکیک و درجات و مراتب دارد، تقوا هم ایزن این چنین است. تقوا هم مانند ایمان است، یعنی ما یه مراتب کف تقوا داریم، میانه تقوا داریم، اوج تقوا داریم، همه مطلوب است و همت انسان متقی نهایه این است که به اوج تقوا خودش رو برساند. به همین خاطر میبینید ذات حق میفهمد فتقوا الله ما استطعتم، هر چه میتوانید تقوا پیشه کنید. در اون زیبا سخنی که امیرالمؤمنین در اون حکمت زیبا و دلنشین سیمای برادر، کان لی فی ما مذاق فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، من علی برادری داشتم در گذشته که عجب در چشم من این برادر بزرگ بود، چون دنیا در چشم او خرد و کوچک بود. بعد امام توصیف میکنن 12 ویژگی رو برای این بزرگ انسانی که شارحان معتقدن که احتمالاً ابوذر غفاری است، که امام ابوذر رو توصیف میکنن به عنوان برادر خودشون و در این حال یه برادر حقیقی رو در طول تاریخ معرفی میکنن. هر انسانی میتواند با این 12 ویژگی برادر من علی باشد. امام بعد از این که این صفات رو میگن میکنن و علمو، بدانید ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير. از این 12 تا ویژگی نمیتونید 12 تاشو حاصل کنید. مثلا 10 تا چطور؟ 8 تا چه؟ 6 تا چگونه؟ 2 تا این ویژگی ها را بدونید. اگر 2 تا از اینها رو بگیرید بهتر از اینکه 12 تا همشو ترک کنید. پس بنابراین بگیرید. این یک قاعده عاقلانه است که امیرالمؤمنین در پایان انسان ها رو به اصطلاح توجه به این قاعده و این روش دعوت میکنند. قرآن این گونه انسان‌ها رو فرا می‌خواند در باب تقوا، فتقوا الله ما استطعتم، اون چه می‌توانید تقوا پیشه کنید. حالا اگر آمدید در وادی تقوا قرار گرفتید، خواستید برسید به اون اوج تقوایی که اوج فرقان رو هم خدای سبحان به شما بده، به نسبت به تقواتون از فرقان بهره می‌برید، طبعاً اوج فرقان را می‌خواهید، دیگه اینجایی است که فتقوا الله حق تقاته، اینجا تقواتون حق تقاته باشد. خود این تعبیر حق جاهد و فلاه حق جهاده، وقتی که این ترکیب به کار برده میشه در کلام عرب و در قرآن، یعنی اون نهایت تمام وجه همت رو مصروف کردن به بقایت و پایان امری انسان خودش رو نزدیک میکند. فتق الله حق تقاته، تا میتوانید به اون اوج برسانید این تقواتون رو، حق تقوا رو به جا بیاورید، این دیگه میشه اون تقوای حد اکثری. پس ما هر دو رو در قرآن میبینیم، خداوند ما رو دعوت میکنند به مراتب تقوا ورزی، از ابتدای اون بدایت تا نهایت، از اون کف تا اوج و سقف انسانها دعوت به اون میشن، و نتیجه هر مقدار تقوا همون مقدار فرقان خواهد بود که یجعل لکم فرقانا. خب این هم نکته ایست که ما را امیدوار میکند و میدانیم که گام به گام در این وادی حرکت میکنیم مشتاقانه و انشاءالله به نتایج مطلوب میرسیم. اما آخرین جمله ای که در این آیه عرض میکنم و سخن رو میبندم در این قسمتش و ادامه آیه رو تقدیم خواهیم داشت، اینه که بالاخره این اشتیاق در دل هممون هست عزیزان، هممون دوست میداریم از این هدایت باطنی، از این فرقان ناب بهره ببریم و ما هم هدایت بشیم از درون. و این رو هم من عرض میکنم همینجا قاطعانه عرض میکنم، قطعا همه خانم ها و آیان در طول زندگی از این فرقان الهی بهره بردید، یا دانسته یا ندانسته، و قطعا دانسته است و میدانید که در چه صحنه های زندگی اگه انتخابی کردید، انتخاب کامیاب پیروزی که سالیانی بهره اون رو بردید، ماها و روزها بهره اون رو بردید، در بسیاری این موارد که نباید بگوییم عمده اونها نبوده مگر همون فرقان الهی، که به اون فرقان توانستید این انتخاب شایسته و پاکیزه رو داشته باشید. از چاه برون آمدیم و به راه رسیدیم، خودمون رو رسوندیم به اون انتخاب درست و از تحیرها و لغزشها به در آمدیم به برکت فرقان الهی. این چیزی بوده است که همه نصیبمون شده است. امیدواریم که تمام زندگی انسان مبتنی و منطبق بر این فرقان الهی باشد و به اون مراتب بالای فرقان. شمه اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، حالا در پایان باز هم انشاءالله استفاده می کنم از اون اوج کلام امیرالمؤمنین در این جهت و بهره می بریم و بالاخره لذت بالا رو خواهیم برد. امیدواریم که اون ویژگی ها با اون مراتب خدای سبحان، همون گونه که بندگان متقی شایسته خودش عنایت و مرحمت فرموده است، ما رو هم انشاءالله از این مراتب عالی فرقان بهرمند بگرداند، انشاءالله خواهیم رسید. خب دوست می‌داریم این طور باشد، چه بکنیم عزیزان؟ اون سخن امام صادق رو خواندم، تمام حدیث عنوان بصری رو منظر مبارکتون دیشب خواندیم و از زمان خودمون هم گذشتیم و چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت منظر مبارک عزیزان. اما الان سریع و کوتاه میخوام به اصطلاح 1, 2, 3, 4 نکته کوتاه رو بگم و خدمت دوستان عزیز بالاخره مقداری جمع‌تر این مطلب رو متوجه باشیم، سرجمع‌تر باشد. اولین نکته ای که عزیزان باید گفت، واقعا برای رسیدن به اون چه خدا در این آیه شریف وعده میدهد و برای اون که یجعل لکم فرقانا، اون بینش و بصیرت عمیق الهی که قوه تمیز و تشخیص در وجود انسان متبلور میشد و میجوشد و انسان ینظر به نور الله، به نور الهی میبیند، اولین نکتهش بدون تردید جهد و تلاش و کوشش است، اما با یه ویژگی، جهد و تلاش و کوشش خالصانه. سند و مستند مطلب در ذهن مبارک عزیزان هست، معمات رو حل گشت آسان شوند، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونها که جاهدوا فینا، کسانی که به تمام وجود جهدشون رو، یعنی نهایت توانشون رو مصروف میکنن، کم فروشی نمیکنن، از تمام توان استفاده میکنن، همه استعدادهاشون رو به کار میبندند، تنبلی، کسالت، سستی به کنار، به جد میکوشند و میکوبند در میدان جدیت و تلاش، اما والذین جاهدوا فینا، این فیناست، این اون اخلاص که در مسیر خداست، برای خداست، در مسیر رضای الهی است. هنگامی که اون جد و جهد در مسیر رضای الهی تو وجود انسان است، تردیدی نفرمایید لنهدینهم، لام لام قسمه، سوگند، گویا خدا قسم می‌خورد. لنهدینهم متکلم مع الغیر از خدا با تمام قاطعیت و اقتدار می‌فرماید، قطعا هدایت می‌کنیم اینها را، خودمون به راه‌های ویژه خودمون. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به یه راه‌هایی که دیگه ما می‌دانیم، دیگران نمی‌دانند این راه‌ها را. نام این چیست؟ هدایت باطنی. هدایت باطنی دستاورد تلاش خالصانه است که آدمی رو به فرقان می‌رساند. یک. دوم، باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، خب این عرض به خدمتون جد و جهدی که بالاخره اشاره شد، این دیگه در این حال تبدیل میشه به فرایند عمل. یعنی باید عمل، اون جد و جهد تکاپو نیست صرفا، بلکه تکاپوی صرف توانی است که ثمره عملی اون دیده میشه. یعنی باید گفت دومین ویژگی که انسان رو میرساند به اون فرقان و به اون هدایت باطنی و نورانیت الهی بدون تردید، عمل باید گفت آگاهانه است. اما دقت بفرمایید، قیدی که به کار میبرم دلیلش رو عرض میکنم الان، عمل آگاهانه است. یعنی اون جد و جهد عملی میشه، اما عملی که مبتنی بر آگاهی و معرفت است. لابلای سخن، اون ابتدای عرض دیشب گفتم، شاید التفات زیادی نشد، بسیار زیباست این جمله، من عمل بما یعلم. هر کسی از بندگان خدا عمل میکند، اما بما یعلم، عملش مبتنی بر چیست؟ بر آگاهی و معرفت و علم. علمه الله ما لم یعلم، بعد خدا دست رو باز میکند، به او خدا می آموزاند چیزها که نمیداند. بعد وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، دل باز میشه، میاد در وجود انسان، اتقوا الله و یعلمکم الله، خداوند معلمش میشه، به انسان می آموزاند چیزهایی رو که دیگه اینجا میبینید، نه سن میشناسد عزیزان، نه شهری و روستایی میداند، نه غنی و فقیر میشناسد، نه حتی به شکل رسمی اصطلاحات ما، نه این مثلا با کمال ادب و وسخاهی عرض میکنم، ممکنه میبینید این شخصیت داره یه رتبه های دانشگاهی است، اصلا دانشیار نه، ایشان بالاخره یه استاد تمام در یه رشته علوم تجربی است، اما در ابتدایی ترین موارد برخورد زندگی با فرزند، با همسر، با دوست، آشنا، کسان خیش فرو مانده است در کار خود، بینش این کار رو نداره، ولی اینکه اون دانش رو انبوه تو سینه داره و دارای مقالات متعدده ISI غیره فلان فلان و به مقاماتی هم رسیده است، اما نداره اون بینش رو. اون بینشه نیست. گاهی عامی روستایی رو میبینید که بینشی دارد. من گاهی این موارد واقعا اعجاب انسان رو برمی انگیزاند. یه فردی بود بالاخره اونا 12 تا فرزند این مرد روستایی، یکی از یکی بچه ها موفق‌تر به چهره های درخشان جامعه اسلامی، مثل خورشید می درخشن، همه بالای تحصیلات عالی و انسان و وارسته. چی شد از این اتفاق افتاده است؟ با چه بینش این گونه تربیت کرده است فرزندان رو؟ بله، این معراها نیست. وقتی اون فرقان میاد، من عمل به ما یعلم، علمه الله ما لم یعلم، خداوند میدهد اون علم و بینش رو انسان در هر جای و جایگاه که باشه. پس ابتداعا شد اون جد و جهد مخلصانه، خالصانه. دوم، عمل عالمانه. سوم، اگر بخوایم بگیم خدمت دوستان عزیز، خب بالاخره اون عمل عالمانه پس اون مقدمه رو میخواد، تعلیم میخواد، آگاهی افزایی میخواد. باید بگیم اگر کسی بخواد به اون فرقان برسه، باید تعلیم داشته باشه، باید فرا بگیرد. اما هر چیزی نیست که باید فرا بگیرد، این تو هر مکتبی نیست، بلکه باید تعلیم حکیمانه باشد، باید به سوی حکمت بره، الحکمت و ضالت المؤمن، باید به سوی آگاهی و علمی برد که سراسر اون حکمت باشد. من قرأ القرآن، بگذارید بخوانم سند سومی رو، من قرأ القرآن کأنما ادرجت النبوة بین جنبه الا انه لا یوحى الی. اگر کسی دل بده به کلام الهی، فرو برد در مزامین حقیقی قرآن، قرآن امام معصوم میفهمد ادرجت النبوه، نبوت رو خدا تو وجودش جا میده، یعنی نبی میشه، نبیی که وحی مستقیم ندارد اما به علم نبوت، به هدایت نبوت خداوند اون فرقان و بصیرت رو به او عنایت میکند. خیلی عجیبه، من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبه، میاد تو وجودش نبوت، الا انه لا یوحى الی، به شکل رسمی جبرئیل نیامده است اما گویا این جایگاه نبوت داره، جو از اونهایی است که بالاخره افضل من علما من انبیاء بنی اسرائیل هم میشه. گاهی داریم حالا شاید در خدشه بشه در سند این جمله، اما مشابه این بالاخره این تعابیر رو داریم. پس سومین نکته چی شد؟ برای رسیدن به اون اوج فرقان، تعلیم حکیمان است، آموزش حکیمان است، آموختن حکیمان است. چهارم و آخرین نکته ای که عرض می کنم، دیگه اون اوج کار وقتی این سه مقدمه میاد، این چهارم بیاد، دیگه کار تمام است و اون نیست مگر عشق ورزی مشتاقانه، عشق ورزی مشتاقانه. عزیزان این خیلی مهمه، این کسی که میخواد به اون مراتب ناب، به اون الطاف الهی برسد، این دل و این درون باید به یه شورورزی و شوریدگی برسد. والذین آمنوا اشد حبا لله، باید این محبت خدا تو دل عمیقا بنشیند و محبتهای مزاحم محبت خدا باید از دل برداشته بشه، بلا نمیشه. هر محبتی در دل از هر چیز و کسی باشد در وجود انسان، هر محبتی که مزاحم و معارض با محبت و حب الله باشه در وجود انسان، انسان رو به زیر میکشد و اجازه بالا رفتن به انسان نمیده، صفحه دل رو میبندد، تیره میکند و چیزی بر جان نمیتابد. باید هر محبتی که مزاحم و معارض با محبت الهی است به کناری برود. محبت هایی که حب محبوب خدا، حب خداست و در راستای محبت الهی است، تایید کننده این مسیره، تقویت کننده این مسیر است. اما اون محبتی که ناسازگار است، خیر، این محبت ها که میره، بعد محبت خدا تمام دل رو پر میکند، بعد میدونید یه شعله این محبت، نمیتونم بیشتر دیگه همینطور میگم فقط خدمت عزیزان، حب الله، حب الله نارون، نار بنویسید اون الفش در اصل الف نبوده، واو بوده، قلب به الف شده، پس میشه چی؟ میشه نور. نار در حقیقت نور است در کلام عرب. در گذشته با چی خانه ها رو روشن میکردند؟ با چراغ چی روشن میکردند؟ با آتش. نور همون نار است، نار همون نور است. حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، عشق الهی و محبت خدا آتشی است که بر چیزی گذر نمی کند جز می سوزاند و روشن می کند و شعله بر می کند. یک شب آتش در نیزدانی فتاد، سوخت چون شمعی که بر جانی فتاد. وقتی میاد این شعله در وجود انسان، بعد روشن میشه وجود آدمی، بعد میشه فرقان، بعد میشه نور، بعد میشه ینظر به نور الله. پس چهارمین نکته عشق ورزی مشتاقانه است. تمام اون چه دیشب خدمت عزیزان گفتیم و تمام اون چه الان تکمیل شد، یا ایها الذین آمنوا من یتق الله یجعل له فرقانا، لازمش این چهار چیزه. نیاز به اون جد و جهد خالصانه دارد، نیاز به عمل عالمانه دارد، نیاز به تعلیم آموختن و تعلیم حکیمانه دارد و نیاز به عشق ورزی مشتاقانه دارد. اگر اینها تو وجود انسان جمع بشه، بعد اجازه بفرمایید دیگه این رو هم به عنوان این که دیگه تمام کرده باشیم این لذت رو بر هممون، بر خودمون دیشب و امشب، این سخن وجود نازنین امام رو هم در کلام و خطبه 222 بخونم، که البته میتونید مراجعه بفرمایید به کتاب عارفانه و شرح آن ببینید. و ان للذکر لاهل نخذوه من الدنيا بدلا، و ذکر و ذکر الهی به اون معنای حقیقی اون که دیگه اهل تقوا و اهل ذکرند. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، رو دیشب خواندیم، اهل تقوا و اهل ذکرند، اینها کسانی هستند که اخذوا من الدنیا بدلا، از جنس دنیا اینها یه بدل دیگه برای خودشون انتخاب کردند. فلم تشغلهم تجارتون بلا بیانند، مشغولن به تجارت و بی اما مشغول نیستند، لحف نمیشند. اشاره کردیم اینها، این محبت اینها تو دلشون نیست که دل مشغولشون کند. یقطعون به ایام الحیات، روزگار و عمر رو طی میکنند. و یحتفون بالزواج را عن محارم الله فی اسماء الغافلین، اما چگونه یحتفون بالزواج را عن محارم الله فی اسماء الغافلین، سخن دلنشین اینها سروشوار در گوش انسانها بانگ برمی آورد و آگاه می کند انسانهای غافل رو، همونطور که خودشون بیدار شدن سعی می کنند دیگران رو هم بیدار کنند از نواهی الهی و اوامر الهی. یأمرون بالقسط و یأتمرون به، اینها به قسط مردم رو دعوت می کنند اما ابتداعا خودشون اهل قسط ورزی و عدالت ورزی هستند. و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، اینها اهل تقوای حقیقی، چون گاهی بالاخره گفتیم در مباحث، یا چون فرمایش امام عرض میکنم اونجا هم نوشتیم، گاه بحث ذهنیت ها از تقوا که میاد، انسان کنج غار و عبا بر سر کشیدن و دست به سیاسفیدن نزدن و آسته و راسته بیا، این به ذهنش تداعی میکند برای جمع و جماعت. این چهره مخدوش افیونی تقواست، ما این تقوا رو قبول نداریم، این تقوا نیست. تقوا این که قرآن میگوید، تقوا این که امام المتقین میگوید، این تقواست. تقوای وسط میدانه، نه تقوای کنج غار. بدیدم ما بدیدر کوساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. خب این هنر هنری نیست این که امام فرمود اینها و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، اینها اجتناب از منکر الهی دارن و دیگران رو هم باز می‌دارن. حالا خوندم برای اینجاش عزیزان من، خانم ها و آیان، به خود امیرالمؤمنین قسم امام قصه نمیگه، افسانه نمیگه، امام چیزی میگه در دسترس من و شماست. فرمود فکأنما قطع الدنیا الی الآخره و هم فیها، اینا دارن از دنیا میگذرن، طی میکنن دنیا رو به سوی آخرت، گویا الان در آخرتند. و هم فیها فشاهدو ما وراء ذلک، میبینن، شاهدو مشاهده میکنن، این امکان رو خدا به انسان میدهد، به اهل تقوا، که به برکت تقوا مشاهده کنه بعد از این زندگی رو، الان مشاهده کنه، الان مشاهده. چقدر بارها خوندیم خدمتون، شنیدید بالاخره وقتی رسید پیامبرو فرمودن کیف اصبحت یا زید، چه حالی داری؟ اصول کافی است حدیث، چه حالی داری زید؟ گفت یا رسول الله اصبحت موقنا، با یقینم. فرمودن نشانه یقینت چیه؟ گفت الان میبینم میزان الهی رو، الان میتونم بگم کدام یکی از اینها که اطراف تو هستن چه وضعیتی در میزان دارن. فرمودن کافی است، همین مقدار بس است. فکأنما اطلعوا قیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فی، گویا اینها اطلاع دارن به احوال برزخیان و طول اقامتشون در برزخ. و حققت القیامت علیهم اداتها، اینا گویا وعده های خدا در قیامت رو الان لمس میکنن، الان حلاوت بهش رو میچشن، الان گداختگی دوزخ رو میبینن. اما اللیل فصافون اقدامهم تاولیل الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، خطبه 193. شامگاهان که میشود، سحرگاهان که میشوند پا رو جفت میکنن، مشغول ترتیل و ترنم دلنشین وحی میشن، میرسن به آیات رحمت، نسیم بهشت رو بر گونه های خودشون حس میکنن، میرسن به آیات دوزخ، لهیب جهنم رو در گوش جانشون میشنوند و به خداوند پناه میبرند و به جایی میرسن که ولولا الاجال الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. دیگه اگر عجل الهی نباشد در قفس بگشایید تا پری بزنیم گاه به اینجا میرسد حال روزشون. فرمود و حققت القیامت علیهم اداتها فکشفوا قطاع ذلک لأهل الدنیا. گاهی هم اگر لازم باشه یک کمی پرده رو برای دیگران هم کنار میزنن و یه چیزهایی میگن، حتی که انهم یرون ما لا یر الناس، به گونه ای که اینها میبینند. دقت کنید امیرالمومنین چی میفرماید، یرون ما لا یر الناس، میبینند چیزی که عموم مردم نمیبینند، و یسمعون ما لا یسمعون، و میشنوند چیزهایی که مردم نمیشنوند. این یعنی چی؟ یعنی فرقان، یعنی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اینها برای شیرینی و حلاوتش نمیگد امیرالمومنین، امام دارن اون امکانات، فرصت ها و شرایطی که خدا برای بندگانش قرار داده است و در اختیارشون در دنیا به ما معرفی میکنن. امیرالمومنین پیچیده سخن نمیگوید. خب به اینجا که رسید در ادامه آیه شریفه بررسی بفرمایید. فرمود و یکفر عنکم سیئاتکم، و اهل ایمان اگر تقوا پیشه کنید خداوند سبحان پس از آن که به شما فرقان میدهد، در عین این که فرقان میده به شما، و یکفر عنکم سیئاتکم. یکفر از ماده تکفیر، تکفیر کفره به معنای پوشاندن در لغت، تکفیر یعنی پوشاندن. یکفر عنکم سیئاتکم، و سیئات شما رو میپوشاند خداوند از میان میبرد به برکت تقوا ورزیتون. خب این خیلی نکته زیبایی است عزیزان. دو ویژگی تو این صفت داره که هم امید ایجاد میکنه هم نوید ایجاد میکنه و در این حال توجه دارید. ببینید باز هم تأکید میکنم وقتی ما این آیات، این مباحث، این تقوا رو میشنویم احساس میکنیم خدایا آیا ما توان رسیدن به اینجا داریم نداریم؟ این مال دیگران است، تافته جدا بافته این کسانی که اهل تقوا میشن؟ نه، اینها کسانی هستند که سیئات دارند و بعد خدا وعده میده وقتی اینها به میدان تقوا میان میکوشند، مجدانه، مشتاقانه عمل میکنند. اون چرا که خدمت عزیزان گفتیم، چهار نکتهی که گفتیم، بعد نتیجه میشه خدا سیئاتشون رو محو میکنه. پس این اهل تقوا کسانی نیستن که در طول اون پاک و پاکیزه بودن. نه، اینها مشکلات داشتن، سیئات داشتن، اما تصمیم گرفتن نداشته باشن. تصمیم گرفته باشند بر مدار تقوا زندگی کنند. رضا خداوند یا کم فران کم سیئات کن، سیئاتتون رو ذات حق وعده میکنه، محو میکنه، آسود خاطرتون میکنه از گذشته. این خیلی زیباست، یا کفر عنکم سیئاتکم. اما توجه فرمید، فرمود یا کفر عنکم سیئاتکم. بذارید اینو کنار آیه دیگه تو قرآن، انتشتن بو کبائر ما تنهون نکفر عنکم سیئاتکم. کی خدا سیئات انسان رو تکفیر میکند و میپوشاند؟ هنگامی که آدمی کبائر رو اجتناب میکنه. اگر شما کبائر و گناهان کبیره رو اجتناب کنید، در بقیه موارد بدونید لطف الهی شامل حالتونه و خداوند سیئاتتون رو تکفیر میکند و میپوشاند. پس لازمه اون تقوا ورزی اینی که مدعی هرگز با کبائر ذنوب نسبت و سرکاری ندارد. این نکته رو دیگه جدی است. اما سیئاتی که احیانا خرد و ریزهایی که بالاخره کوتاه بلندی که در زندگی انجام داده است به برکت تقوای او خداوند میپوشاند و محو میماند. یا کفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و یغفر لکم، و خداوند غفرانش رو شامل حالتون میکند. ابتدا هم فرمود، یعنی دوم تکفیر سیئات، سوم یغفر لکم. کلمه غفران هم میدانیم زیر چتر پوشش و حمایت الهی آمدن است. اگر آمدید و در مسیر تقوا قرار گرفتید، خداوند خود شما رو تحت حمایت قرار میده. حالا رابطه دومی با سومی، یعنی این جزاء دومی، پاداش دومی با سومی هم خیلی جالب است. سومی فهمد یغفر لکم، زیر چتر غفران الهی قرار میگیرید، تحت الحمایت قرار میگیرید، خداوند مغفرت شامل حالتون میکند، میرید زیر سایه غفران و حمایت الهی. اما لازمه تحت غفران قرار گرفتن چیه؟ اینه که سیئات برود. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، تا زمانی که تکفیر به طاغوت نباشد ایمان به خدا نمیاد تو دل بنشیند. تا زمانی که سیئات هست تو وجود انسان و انسان کاری نکرده، دقت کنید، کاری نکرده که سیئات بره، اون پوشش فراگیر غفران نمی آید. این نکته خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه. به همین خاطر به من و شما در روایات منصومین، زمات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن ان الله يحب العبد المفتن التواب، خداوند دوست دارد، ان الله يحب العبد، دوست می‌دارد عبدی که گرفتار میشه اما تواب، توبه میکنه، بازی نمیکنه با خدا، یعنی واقعا وقتی خطایی انجام میده از اعماق جان و دل نادمه برمیگرده. ولو اینکه باز فصل بهاری میرسد و من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه استغفر الله، باز مجدد برمیگرده، اما باز دوباره به سوی خداوند رو می آورد صادقانه. دوست می دارد خداوند این انسان رو. چرا؟ چون انسان وقتی توبه می کنه از گناه، می شوید از وجود خودش آر و ننگ و شوم بودن گناه رو. حالا وجودش مستعد غفران می شه. اما اگه انسان از ذنب و علی ذنب گناه رو گناه اومد، دیگه لیاقت غفران خدا رو، این لیاقت رو نداره، دیگه متاسفانه محروم میشه. یه راه زدایش استغفار و غفران است دیگه، یه راه اصلی اون توبه است، یه راه اصلی اون تقواست. و لذا فرمود یکفر عنکم سیئاتکم، اگر بیایید در مسیر تقوا نتیجه سیئات میره، بعد یغفر لکم. حالا غفران جا پیدا میکند، خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یغفر لکم فرمود، غفرانش رو خداوند شامل حالتون میکند. این سوم. چهارم، والله ذو الفضل عظیم. این چهارم یه جور خاصی خداوند میگه، این رو عجیب، انسان رو به شعف میاره. و خدا دارای فضل عظیم است. ذل فضل، ذل فضل، ذو یعنی دارنده، خداوند فضل یعنی چنین فزونی و زیادی، بسیاری. خداوند فزونی های با عظمت و گسترده دارد. یعنی تا اینجا آنچه بهتون گفتیم، اگر تقوای الهی پیشه کنید، فرقانتون میدیم، سیئاتتون میپوشانیم، غفران شامل حالتون میکنیم، اینو در حد آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر درک یک فهم درست. اما قصه از اینها بالاتره. اگر شما اهل تقوا بشید، مواجه میشید با فضل عظیم خدا که دیگه قابل گفتن نیست. فضل عظیم خدا، خداوند به تعبیر ما زبان و بیانی نیست که اون رو متوجه بشیم، بلکه از اون چیزهاست این فضل عظیم که گاهی در قرآن می‌فهمد این چنین 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 می‌شود، این موفقیت‌ها و پاداش قیامتتون، بعد می‌فهمد ولدینا مزید، یه چیزهایی هم ما میدیم اونجا بهتون که دیگه متوجه نمیشه اون چیه. ولدینا مزید. گاهی این سوال میشه، همین امروز دیدم در ایمیل های امروز بود، گاهی ما میبینیم خدا تو بهش میگه نمیدارم شراب انتهو را چی فلان هو را این اینا، هم همیشه دنیا اینا رو خدا داره میگه، که اتفاقا دستمون از بعضیاش کوتاه بوده در دنیا مثلا. خدا من ببینید اینها متاسفانه باید بگویم این گونه اشکالی نداره، خوب سوال کردنش، خیلی متشکریم که پرسیده بشه، اما خب نشانه این سوال که هیچ نگاهی نشده، هیچ خونده نشده، هیچ بررسی نشده، هیچ درس گرفته نشده آیات بینات الهی. بسیاری از عزیزان به حمدالله الان منشون به این سوال رو بکنم ماه جواب میدن، عالی جواب میدن. بالاخره خداوند در قرآن عزیزان سه سطح نعمتهایی بهش رو مطرح میکنن. سطح اول چیزهایی است که مطابق فهم و لذت و مطلوب بودن امروز دنیای ماست. همین خوشی ها و تنعم هاست و همین لذت هایی که در دنیا میبینیم و باغ فردوس عزیز است و دیگر زینهار تو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو و این نعمت های این چنینی است. اگر شراب طهور است، اگر عسل مصفا است، ولو این که همین نعمت ها و همین سطح اول هم نعمت های دنیا نیست، چون اینها در دنیا فناپذیر است، عوارض داره، سایت افکت داره، پزلرزه داره، مسائل خاص داره، محدودیت داره و اینها هیچی در عالم بهش و در اون عالم وجود نداره. اما این سطح اول است و چون که با کودک سر و کارت فتاد به لحاظ فهم دنیوی ما، بعد میره تو سطح بعدی. نعمتها و لذتهای بهشت و آن سرا نعمتهایی است که سراسر جان و روح انسان رو پرورش میدهد. لا لغو فیها و لا تعصیب، لغوها میرود، آزارها از شنیدن و دیدن می‌رود، رنجش‌های روحی از میان میره در اون عالم و صحبت همجنس میاد و جانا بهش صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینها میاد، بعد میرسیم به سطح سوم از نعمت‌های بهشت که حقیقت بهشت این عزیزان. این کدومه؟ این همان است که فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. هیچ کی، ببینید وقتی میفهمد فلا تعلم نفس، خدا چگونه سخن رو مطرح میکند؟ یعنی نه نبی، نه وصی، نه امتی. فلا تعلم نفس ما اخفی، آنچه خدا نهان کرده است برای او، من قرة اعین، ابزار نشاط دل و شادمانی در جهان باقی. یعنی پیغمبر هم حقیقت نعمتهای بهش را نمی داند. بعد تو بگو نعمتهای بهش تا قهور العین است یا فلان است. خب برو جان من قدری بفهم کلام خدا را تا لذت مطلب را هم بدانی. این از اونهاییست که ولدینا مزید و الله ذو الفضل العظیم. اگر اهل ایمان در مسیر تقوا قرار گرفتید، خدا یه چیزها بهتون میده هست که گفتن ناگفتنی ها مشکل هست. نیست این کار زبان، کار دل هست. این دیگه گفتنی نیست، منتقل شدنی نیست. این شد چهارمین نکته ای که ذات حق مطرح فرمود. والله ذو الفضل العظیم. بسیار خوب، این آیه فوق‌العاده دلنشینی بود. من تموم کردم آیه رو، اما حقیقتاً دل نمی کردم. یعنی دوست می دارم بازم تو این آیه خدمت دوستان بگم، اما حوصله عزیزان رو رعایت می کنم. و اِو یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ اَوْ یَقْتُلُوکَ اَوْ یُخْرِجُوکَ و یَمْکُرُونَ و یَمْکُرُ اللَّهُ و اللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ. آیه سیوم را آغاز می کنم. از این آیه کل مطلب و بحث دیگه متفاوت میشه. بارها و بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم. انشاءالله به یه بهانه فردا شب یه گزاری هم به این باب خواهیم کرد و به بهانه آیه‌ای که پیش رو داریم، ناچارم که یه به اسلوب و اساليب و شیوه بیان در قرآن هم اشاراتی بکنم که بیان کننده و چه اجاز قرآن است. اما عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، از روش‌های بیان در قرآن همین روش تنوع است که می‌بینید. قرآن متنوع سخن می‌گوید، تو در تو می‌گوید. بارها گفتیم شما در قرآن یه سوره پیدا نمی‌کنید از اول بیاد تا پایان یک موضوع باشه. اصلا این چنین نیست. مانند ما نیست که یه بحث فصل اول، فصل دوم، فصل اول تو این من نویسنده این کتاب رو می نویسم، فصل دوم رو اینطور می نویسم. نه، سخن خداوند و کلام الهی و کتاب الهی آن به آن متنوع به گونه ایست که کل جدید لذیذ. خداوند از این دست می گوید، باز از اون دست می گوید، خاطر انسان رو متنوع می پروراند و مطالب به گونه ایست که هیچ ذهنی رو خسته و ملول نمی کند. سنخ مطالب و جنس مطالب، این تنوعی که درش دیده میشه. رساند خدا ما را به فرقان و به کجا بر یجعل لکم فرقانا، و به ذوالفضل العظیم رساند. یه مرتبه بر میگردونه ما رو به یه حافظه و سابقه تاریخی و به پیامبر یه نعمت بزرگی رو متذکر میشه، به مسلمانان یادآوری میکند خاطره بزرگی رو، به این بهانه بخش بسیار زیبا و دلنشینی از تاریخ اسلام مطرح میشه و درس آموزی برای همیشه زمان. و اذ یعنی اذکر، پیامبر یادآور، هم برای خودت هم و یادآوری کن برای مسلمانها و جامعه، چه چیزی رو، چه خاطره ای رو. یم کرو بکل لذین کفرو، آنی که اون روزی رو، اون وقتی رو که مکر میورزیدن کافران نسبت به تو، از یم کرو بکل لذین کفرو، که تو این مکرشون سه تا نقشه مطرح کردن و پیشنهاد داشتن تو این مکر ورزی، لیس به تو که تا تو را تثبیت کنن، اثبته ای احبسه و منعه، تو رو حبس کنن، زندانی کنن، لیثبتوک او یقتلوک، یا بکشن تو رو، از بین ببرند، او اگر نتونستن او یخرجوک، یا تبعیدت کنن و برانن تو رو بیرون کنند از سرزمین موعود خودت و معهود خودت و مکه مکرمه و زادگاهت. اما بیمکرون بیمکر الله، اینا مکر میکنن، خدا هم مکر میکنن، اما غافل از اون که والله خیر الماکری. خب برگردیم به اول آیه شریفه. آنچه خداوند در این آیه مبارک اشاره میکند مربوط ماجرای بسیار مهمی است از اون دوران پایانی حضور پیامبر مکرم اسلام در مکه. استحضار دارید بعد از اون که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، دیگه فاش دعوت خودشون رو مطرح کردن و کار رو به اوج رساندن، اولین اقدامی که در مقابل پیامبرم انجام شد این بود که پیامبر رو به اتهامات واهی محکوم کردند. گفتن آه این علیاذ بالله ساحر است، مجنون است، کاهر است، شاعر و نتربس و بهی ریب المنون، شاعری است که در انتظار اون هستیم که مرگ زودرسی بیاید او را ببرد، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، مجنون است، چی شروع کردن اتهامات و ترور شخصیت. به جایی نرسید، کاری نکرد، اومدن ببینن میشه این پیامبر رو بخرند، مذاکره کنن باش، یه جوری تطمیعش کنن، بابا دست بردار از این مطالب، ما نتونستیم، حریفت نشدیم. بالاخره شنیدید ماجرا رو، به شکل‌های مختلف اومدن، دیگه نهایتش همان بود که حضرت عبدالمطلب رو، حضرت ابو طالب رو، عموی بزرگوار رو واسطه کردن، آقا تو برو با برادرزادت صحبت کن، چی میخواد؟ پول میخواد، عقنینا، از سرش پول می‌ریزیم تا پاش. دنبال شهرت مهدنا، رئیس مجلس سنای مکهش میکنیم، ریاست بهش میدیم، قدرت بهش میدیم. دنبال شهوت هست، زبجنا، زیباروترین دختران قریش رو و مکه رو در اختیارش قرار میدیم، چی میخواد؟ دست برداره از ما. آمد وجود نازنین ابو طالب وارد اتاق شد، به برادرزاده گفت این آدم در ایستادن و این مطلب رو میگن، پاسخ چیست؟ شنیدید همون جمله تکان دهنده‌ای که ابن هشام در سیره نقل میکنه، مال همین جاست که پیامبر فرمودن به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راستم، ماه رو در دست چپم قرار بدند، یه گام از اون چه گفتم عقب نشینی نمیکنم و قولوا لا اله الا الله طفله هم تمام. برو همون جان بهشون بگو. تاریخ نقل میکنه ابو طالب اومد بیاد بیرون، پیامبر صدا زد عمو بیست، فرمودن اگه شما هم میخواید دست از حمایت من برداری، بردار، به تو هم دل ندارم. ابو طالب برگشت، یادگار برادر را در آغوش گرفت، گریست، پیامبر گریست، فرمود تا توان دارم دست از حمایتت بر نمیدارم، و به وعده خود عمل کرد. و درود خدا بر روان مطهر ابو طالب باد که بالاخره استحضار دارید سال دهم، سال دهم بعثت پیامبر مکرم اسلام، عام الحزن است که در اون سال در دهم رمضان، یعنی مصادف دیروزی، مصادف بود با فوت بانوی بزرگ وار عالم اسلام خدیجه بنت خویلد، که بارها همیشه تا پایان اون پیامبر میگفتن عین مثل خدیجه، دیگه خدیجه نخواهد بود، تموم شد. از یه چیزی میگفتن از همسران پیامبر، پیامبر اینجور من اینم مثل خدیجه، کو خدیجه، تمام شد. بعد گوشه ای از خدمات حدیثه رو پیامبر بازگو می فرمودن. و در همون سال ابو طالب فوت کرد که پیامبر فرمودن دو رکن من شکست، لذا اون سال را عام الحزن نامیدند. خب اینها اومدن دو عرض به خدمتون، ابو طالب هم آمدن بیرون فرمودن جواب این است و قطع امید کردن. ترور شخصیت جواب نداد، تطمیع خریدن پیامبر قیمتی نداشت که اینها بتوانند بپردازند، لذا دیگه گفتن بنشینیم چاره اساسی بکنیم. نشستن در دار و ندوه، اینا همه مفسران نوشتن، همه مورخان هم نوشتن این رو دیگه، در دار و ندوه، همون مجلس شورای ملیشون یا سناشون بفرماییم که چسبیده مسجد الحرام بود، تمام بزرگان نشستن، بزرگان مکه، و رایزنی کردن که چه بکنیم. گفتن گزینه های روی میز چیست بررسی کنیم. سه تا گزینه رو میز بود، همه گزینه‌ها روی میز است، سه تا روی میز بود همش. گفتن یک این که حبسش کنیم، بالاخره اینو حبس خانگیش کنیم، زندانش کنیم، و دیگه از حذف فیزیکی باشه از جامعه تا مردم نبینندش، از دل برود، هر آنچه از دیده برفت. گفتن نمیشه. گفتن بنی هاشم دست بر نمی‌دارن، یه هفته حبسش کنیم، یه ماه حبسش کنیم، اونا شورش میکنن، بلوا میکنن، مکه رو به هم می‌ریزن، میاد بیرون، آبروی ما هم میره بی خود. خب پیشنهاد دوم، گفتن که تبعیدش کنیم، ایشان رو به حبشه جایی نمیدادم خارج از سرزمین حجازی، یه جایی هماهنگ میکنیم با حاکمان و اونجا، بالاخره تبعیدش میکنیم ایشان رو. گفتن این بدتر میشه، هر کجا که تبعید بشه همونجا رو چه میکند؟ مرکز قدرت میکند، مرکز تبلیغات خودش میکند و همونجا پایگاه خواهد شد و کار باجگونه میگردد. گفتن دیگه پس بنابراین یه گزینه بیشتر نمیماند، با اون نیست مگر قتل و کشتن. کسی که این پیشنهاد رو داد تو اون جمع ابو جهل بود. ابو جهل گفت به نظر من بهترین گزینه قتل است و کشتن است، اما به این شیوه که اگر بناس این کار رو انجام بدیم، بیاید این رو با یه تدبیری انجام بدیم که نتونه پیگرد قانونی داشته باشه، و اون این است که قتل جمعی باشه. بیاییم ما از 40 قبیله 50 قبیله هر کسی یه مرد بفرستن، این 40-50 تا با هم حمله میکنیم، شبانه میکشیم، به تک تکش میکنیم. بعد از کی میخوان تقاص خون بگیرن؟ همه قبائل درش سهیمن و امکان تقاص وجود نداره و قاتل مشخص نمیشه. به شکل قتل جمعی، قتل و خون به اصطلاح حقوقی لوس میشه و دیگه کار ما به تمامی میرسه. و از یم کرو بکلزین کفرو، قرآن پرده برمیدارد از این خاطره تاریخی و این ماجرا رو بازگو میکنه در مورد پیامبر. اما دقت کنید فعل با چه شیوهی گفته شد؟ یم کرو، فعل مضارع، یعنی اینها نه اون صحنه ها بوده است، بارها تکرار شد این رایزنی ها و این صحبت ها، و این ادامه داشت، یه سنت و یه روش بود در قبال پیامبر مکر ورزی. به از یم کرو بکل لذین کفرو، بعد فرمود یم کرو، کلمه مکر در حقیقت دقت بفرمایید صرف الغیر عن مقصده خفیان، معنیت شرع بالخیر، کسی رو از خواستش بازداشتن پنهانی که نفهمه چه اتفاقی افتاد، حالا یا به قصد خیر یا به قصد شر، میشه مکر. خود واژه مکر ممتنع، نه معنای مثبت داره نه معنای منفی. ما الان تو ذهنمون کلمه مکر رو که میشنویم چیه؟ منفیه. میگیم عجب آدمه، مکاریه، میگین از مکر این بپرهیز. نه، در لغت عرب این نیست، این اصطلاح ماست. الهی، الله اکبر، الهی، لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر و یا رب، ولا یوجد الا من عندک. شروع میشه ثابت ابن دینار، محضر وجود و مبارک امام، سید و ساجدین رسید، از آقا آموزش بدید به من یه چیزی که به درد این سحرها بخوره، زنده کنه روحم را. فرمودن آقای ثابت ابن دینار که کنیه او ابو حمزه سومالی است، بگو با خداوند، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای ادبم بکن اما با عقوبتت ادبم نکن. چوب عقوبت تو سخت، جور دیگه میتونی منو ادب کنی. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدای اگر چاره میخوای برا من بکنی، آشکارا برا من چاره کن، من بفهمم، پنهانی نباشه. مکر یعنی چاره پنهانی و نهانی. حالا این مکر ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. ولا یحیق المکر السیء الا بهله. قرآن میگه مکر سیء دامن اهلش رو میگیره. چاه نکن برای کسی که میگفتن من حفره به ارند اخیه و قعفی، چاه رو میکنی میبوشانی خودت میفتی داخلش، میشه همون. پس مکر دو جوره. مکر یعنی چاره پنهانی کردن، یا به نیت خیر یا به نیت شر. اینجا و از یم کرو به چلزین کفرو، این کافران تمام مکر و نیرنگشون رو نشستن بررسی کردن. لیوس به تو حبست کنن تو رو، او یختلوک یا بکشن، او اینها تقسیم یعنی سه تا گزینه، او یخرجوک به این سه. بعد نهایتاً به اون قتل رسیدن. اما و یمکرونه ادامه دادن، و یمکرونه اینها مکر ورزیدند. حالا و یمکر الله اینجا شد معنای چیه مکر؟ اون معنای ثواب مکر. و یمکر الله، اما والله خیر الماکرین، و خداوند برترین مکر کنندگان است. جبرئیل امین آمد، یا رسول الله یه چنین برنامه‌ای برای تو دارن. اینها تقسیماتشون رو انجام دادن، افرادشون رو انتخاب کردن، امشب خواهند ریخت به خانه و قطعا تو رو تکه تکه میخوان بکنن. دمدم غروبی است، پیامبر نشستن دارن فکر میکنن. با این خبر و گزارش جبرئیل از در وارد شد وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. گفتن یا رسول الله چرا محزونید؟ گفتن علی جان، جبرئیل آمده است بر من چنین گزارشی داده است. امیرالمومنین منتظر است که چه باید بکند اینجا. فرمودم که آیا حاضری در جای من بستر من امشب بخوابی تا وضعیت منزل به قول ما کروکی خانه به هم نخورد، تا من بتونم شبانه از مکه به در برم؟ امیرالمومنین فرمودن اول تسلمن به مبیتی مکانه که یا رسول الله، اگر من این کار بکنم شما جانتون سالم میماند؟ همه فرمودن بلی. دیگه امیرالمومنین جواب ندن، خودش انداخت رو خاک سجده کرد و برای اولین بار سجده شکر در اسلام معرفی شد. امام سجده کرد که میتواند جانش تصدق و بلاگردان جان پیامبر باشد، بلاگردان جان مصطفی شد، نگهبان حریم کبریا شد. حدیث منزلت منزل نشانش، نشانی از مقام و شأن، نشانی از مقام و جاه و شانش. و خطاب بلغ و یوم القدیر است، گواه آن که تنها او امیر است. ادامه اون مثنوی که گاهی خدمت دوستان خواندیم. امیرالمومنین ماندند و پیامبر با یه شیوه خاصی دمدم غروب از خانه بیرون آمدند و مسیر ادامه پیدا کرد. رفتن تا غار ثور و عرض به خدمتون نیمه های شب بود وارد خانه شدن. این چهره های بسته 40 مرد وحشی، گاو وحشی شمشیر به دست، بستر پیامبر رو باز کردند. امیرالمومنین آماده است و دیدن گفتن این که علی است. امیر گفت من نمیدانم پیامبر کجاست. دیگه اون به اصطلاح قیاف داشتن، ردشناس داشتن، گرد پا رو می شناختن، قدم شناس داشتن، تمام امکاناتشون رو به کار بستند و خلاصه می دانید 3 روز تمام اطراف مکه رو گشتند. نهایتاً رسیدن به همون غاری که بالاخره مشخص بود و گفتن دیگه اگر جایی رفته باشه درون این غار است. نگاه کردن و دیدن همون تار عنکبوت‌ها رو، اون کبوتر رو، اون تخم‌گذاری رو و غیره. گفتن اینم که خب معلومه اینجا حداقل یه ماه کسی وارد این قار نشده است. برگردیم دیگه، مرغ از قفس پریده است. والله خیر الماکرین و مکرو و مکرون ما، والله خیر الماکرین. لطف الهی شامل حال پیامبر. حالا انشالله ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز در ادامه این بحث انشالله میخوانم. اجازه بدید حالا که دیگه بحثمون همون آیه تقوا رو هم محضر مبارکتون خوندیم، در حد همین دو سه دقیقه سه چهار دقیقه نه بیشتر، من ادامه همون دعا وجود نازنین امام سجاد 44 رو یه دو سه خطش رو فقط ادامه بدم. در وظایف رمضان به اینجا رسید که فرمودن خدای من موفق بدار به اینکه جواره هم از معصیتت دور کنم و اینها رو به کار ببندم در اون چه رضای توست. حالا این رو جز ترش میکنن و امام این رو میگن روزه داری، نه نخوردن و ننوشیدن رو. حتی لا نسقی به اسماء انا الا لغوین، تا اسقاء نکنیم با گوشمون لغو را، نه حرام را، نه غیبت را، نه دروغ را. اسقاء یعنی با اشتیاق به چیزی گوش دادن، تا گوش نسپاریم به لغو. لغو یعنی چه عزیزان تو شنیدنی ها؟ سخن لغو یعنی اون که نه فایده ای به دنیای شما دارد، نه فایده ای با آخرتمون دارد. حالا ببینید از اول صبح امروز ما آیا لغو شنیدیم یا نشنیدیم با زبان روزه؟ اگر گوش به لغو سپاردیم، مطالبی شنیدیم که هیچ خیری به دنیا و آخرت ما نداشت، با روزداری امام سجاد سازگاری ندارد. لا نسقی به اسماءنا الا نغوین و لا نسر به ابصارنا الا لهوین. به خدا یا توفیق بده من این گونه روزداری کنم که لا نسر رو اصرار نکنم، مشتاق نباشم در دیدن لهو. لهو چیه؟ اونی که ممکنه خودش بد نباشه اما جنبه بازدارندگی داشته باشه، انسان رو از برتر باز می‌دارد، این میشه لهو. خدا نکنه من تو دیدنی هام با زبان روزه چشم بدوزم به چیزهایی، به اموری که اینها رو منو متاسفانه از اون اهداف اصلیم و از اون گامهای برتر کمالیم بازم می‌دارن و متوقفم می‌کنن و عقبم می‌زنن. حتی لا نسب و تعییدین آلا محضورن، خدای کمکم کن که دستم را به اون چه نهی کرده ای دراز نکنم. ولا نخت و به اقدامنا الا مهجورن، با اون جاهایی که قدم من نباید بره نره، اینها روزه من رو خراب میکنه. حتی لا تعیب بطوننا الا ما اهلت، و خدایا در بطن من و شکم من وارد نشه مگر چیزی که تو اون رو بر من مباح و آزاد و حلال کرده، نه حرامی نه شبهی. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، و زبانم باز نشه مگر به اون که تو به من رخصت دادی. و لا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، و به زحمت نندازم خودم رو در طول روز و شب در ماه مبارک رمضان مگر بر اون چیزهایی که میدونم ثواب تو در آن است، رضای تو در آن است، مزد و اجر تو در آن است. و لا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، و خدایا تلاش نکنم و کوشش نکنم مگر برای اون چه که موجب اون شود که از عقوبت و قهر تو آن بان فاصله بگیرم و دور بشم. حالا میفهمن تمام اینهایی که گفتم خدایا وقتی ارزش داره و مطابق با روزه داری است که تمام اینا همراه با یک کلمه باشه. اگر اون کلمه باشه این اجتناب ها اون تمام اینها که گفتیم ارزش داره، ولی همین ها هم ارزش نداره از نظر امام سجاد. حالا اون یک کلمه چیه؟ باشد انشاءالله فردا شب اون یک کلمه رو بازگو میکنیم. پروردگار اون چرا که از زبان و حجت الهی گفتیم در حق همه ما مستجاب بگردان، توفیق اون رو به ما کرامت بفرما، ما را اهل تقوا و فرقان قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.